from extremis to intrusion drive of the piece of Arab. Extremis to pressure the more in your side with this.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. التنبیه الرابع، تقدم الاصل السببی علی المسببی. یکی از تنبیهات مفید و مهم در استصحاب همین تنبیه چهارم، بحث تقدم اصل سببی بر مسببی. خب، نکته اول تحریر محل نزاع یا محل کلام، تحریر عنوان مسئله، توضیح عنوان مسئله. می‌فرمایند منظور از اصل سببی و مسببی، تقدم اصل سببی بر مسببی، اینه که اگر در جایی دو اصل بتونه اجرا بشود، مراحل بحث رو دقت کنید، بتونیم دو اصل را اجرا کنیم، دو تا استصحاب قابل اجرا باشد و این دو اصل متعارض با هم باشند، نتیجه شون با هم چی باشد؟ ناسازگار. خب، هر اجرای اصلی طبیعتا منشأش شک است دیگه. قبلا مکرر گفتیم هر کجا میگیم اصل در باب اجرای استصحاب، یعنی یه شکی بود. خب، پس بنابراین شک میکنیم در الف، استصحاب میکنیم او را، شک میکنیم در ب، استصحاب میکنیم او را، و نتیجه اینها با هم چه هست؟ متعارض. لاکن، این لاکن عمده مطلب تو این لاکنه، لاکن شک در یکی از این دوتا، مثلا شک در ب مسبب و پدید آمده از شک در دیگری است، یعنی شک در الف سبب است برای شک در ب. اگر نبود شک در الف، زمینه برای شک در ب هم نبود. پس بنابراین دو شک، دو اصل متعارض با هم، لکن یکی مسبب از دیگری. در این گونه موارد میگن اون اصل سببی مقدم است. اون اصلی که در ناحیه سبب است اونو ما جاری میکنیم به طور اتوماتیک و قهری، دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسد. خب، این عنوان مسئله ممکنه بفهمید مطلب ابهام داشت، مثال میزنن، این مطلب رو در قالب مثال توضیح میدن. مثال رو خوب دقت کنید. یه لباسی داریم، این لباس یقینا نجس است، در این شکی نیست. یه طرف، یه طرف هم یه آب قلیلی داریم که قبلا پاک بود و الان با قاعده استصحاب پاکی او رو اثبات کردیم. پس یه طرف یه لباسی داریم قطعا نجس، یه طرف لباسی داریم مستصحب و طهاره. خب، بعد آمدیم با این آب لباس رو شستیم، با این آب لباس رو شستیم. بعد از شستن لباس شک میکنیم آیا این لباس پاک شد یا کماکان نجس است. استصحاب میگه چی؟ نجاست صوب، چون قبل از شستن با این آب مسلم نجس بود، حالا که شستم شک میکنم آیا پاک شد یا نجس است. استصحاب میگه بقاء نجاست صوب. از اون طرف این آب قبل از اینکه برخورد کند با این لباس نجس محکوم به طهارت بود، بعد از برخورد با این لباس نجس شک میکنم در طهارت و نجاست او. استصحاب میگه بقاء طهارت او. پس دو تا استصحاب داریم، استصحاب بقاء طهارت آب، استصحاب نجاست صوب. دو تا استصحاب متعارض، دو تا استصحاب درگیر، دو تا استصحاب غیر قابل جمع. اما نکته در این اماست، اما منشأ شک در طهارت و نجاست لباس وضعیت آبه. یعنی اگر اثبات شد که این آب پاک است، لازمه قهریش آن است که پس این لباس هم پاک شد. اگر اون آب پاک باشد، لازمش این است که این لباسی هم که با او شسته شد پاک است. اگر اون آب نجس بود، این لباس هم نجس. پس چی شد موضوع؟ دو تا استصحاب داریم، استصحاب بقاء طهارت آب، استصحاب نجاست صوب، که این استصحاب نجاست صوب مسبب است از اون استصحاب بقاء طهارت. مسبب است به این معنا، یعنی اگر آب پاک باشد این لباس دیگه نجس نیست، پاک. اگر بله آب اثبات نشد پاکیش، این لباس نجسه. بنابراین تعیین وضعیت این لباس منوط است، موکول است به تعیین وضعیت آب. پس اون جریان اصل نسبت به آب میشه اصل سببی، جریان اصل نسبت به لباس میشه اصل مسببی. خب تمام اون چی که عرض کردیم جمله اول بود. جمله دوم میفرمایند اصل سببی مقدم است، یعنی ما میایم در ناحیه سبب اصل رو جاری میکنیم. در این مثالی که گفته شد در ناحیه طهارت ما استصحاب رو جاری میکنیم، به طور قهری اون وضعیت مسبب روشن میشه. وقتی استصحاب کردیم بقاء طهارت آب را، قهرن اثبات میشود طهارت صوب. به عبارت دیگر اجرای اصل سببی شک در ناحیه اون اصل مسببی را از بین میبرد. به تعبیر دیگر اصل سببی وارد بر اصل مسببی است، ورود دارد. سابقا گفته شد ورود یعنی موضوع یک دلیل را دلیل دیگر از بین ببرد. با آمدن این اصل سببی اون شکی که در ناحیه مسبب بود از بین خواهد رفت. پس اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی و وارد بر اوست. خب اینم یک جمله. یه بیان دیگری هم دارن برای کیفیت تقدم اصل سببی بر مسببی، اون رو اجازه بدید بعدان بخوانیم. التنبیه الرابع تقدم الاصل السببی علی المسببی. اذا کان فی المقام اصلان متعارضان، اگر در مقامی دو اصل متعارض بود، لکن شک در یکی از این دو اصل مسبب بود از شک در دیگری. مثال اذا کان ماء قلیل مستصحب الطهاره، یک طرف آب قلیلی داریم که مورد استصحاب طهارت است، یک. دو و صوب متنجس قطعا، یه لباسی هم داریم که یقینا نجس است. ف فقسل الصوب به هذا الماء، با این آب لباس رو شستیم. فهنا یجری بعد القسل استصحابان، بعد از قسل دوتا شک داریم، لذا دوتا استصحاب جاری است. یک، شک میکنیم در طهارت و نجاست ما، استصحاب بقای طهارت آبی که به واسطه او این صوب نجس شسته شد. مقتضای این استصحاب چیست؟ طهارت اون صوبی از صوب المقصول به، طهارت اون لباسی که با این آب شسته شد. وقتی آب پاک بود، لباسی هم که با او شسته شد میشه پاک. از اون طرف شک که در نجاست و طهارت صوب داریم، استصحاب بقای نجاست صوب حتی بعد الغسل، استصحاب و نجاست صوب و بقاء النجاسه حتی بعد الغسل، غین به فتح قاف، حتی بعد از این شستن نجاست باقی است. دو استصحاب، دو شک، دو اصل متعارض. و عند اذن، در این هنگام، یقدم الاستصحاب الاول یعنی سببی، علی الاستصحاب الثانی یعنی مسببی. اون استصحاب اول، استصحاب بقاء طهارت ما، مقدم است بر اون استصحاب دوم یعنی استصحاب نجاست صوب. چرا مقدم است؟ چرا اصل سببی بر مسببی مقدم است؟ لأن الشک فی بقاء النجاست فی الصوب بعد القسل، شک در این که آیا بعد القسل نجاست صوب باقی است یا نه، این شک ناشئ عن طهارت الماء الذی غسل به، این ناشی است و منشأ گرفته است از طهارت آبی که به واسطه او این لباس شسته شد. فاذا تعبد الشارع به بقاء طهارت الماء ظاهرا، وقتی شارع مقدس به وسیله استصحاب ما را متعبد نمود به این که این آب به حکم ظاهری، البته نه به حکم واقعی، این آب طهارتش باقی است، یکون و معنا، معنای این حرف این است که ترتیب و مال ماء طاهر الواقعی من الآثار علا میخوره به ترتیب، ترتیب هو علا مستصحب طهاره. معنای این حرف این است اون چه که برای آب طاهر واقعی است، تمام اون آثار برای این آب مستصحب الطهاره هم جاری است. چون وقتی استصحاب می کنیم، استصحاب میگه ابقاء ماکان علی ماکان، میگوید بر این آبی که به حسب ظاهر محکوم است به طهارت، تمام آثار طاهر واقعی رو بار کن. شما با آب طاهر واقعی چه میتونستی بکنی؟ وضو بگیری. با این آب هم میتونی وضو بگیری. آب طاهر واقعی رو میشد خورد، این رو هم میشه خورد. با آب طاهر واقعی میشه نجاست رو برطرف نمود، با این هم میشه برطرف نمود. و من جملت آثارهی، از جمله آثار طاهر واقعی، طهارت و صوب مقصول بهی، این از لباس رو که با او شستیم پاک بشود. بنابراین فتعبد به بقاء الاصل سببی، تعبد به بقاء اصل سببی، یرفع الشک، شک رو بر می دارد. کدام شک را؟ این ویرگول رو خط بزنید. یرفع الشک فی جانب الاصل المسببی، اون شکی رو که در ناحیه اصل مسببی است با اون حکم به بقای اصل سببی، این شک دیگه متلاشی شد. وقتی استصحاب میکنم بقاء طهارت را، طهارت آب را، منشأ اون شک در نجاست صوب متلاشی شد، منشأ اون بقاء شک در بقاء نجاست متلاشی شد. به معنا ان النجاست هناك مرتفع غیر باقیه، نجاست دیگه مرتفع است و باقی نیست، بنابراین اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی. جایی که اصل سببی و مسببی بود دیگه نوبت به اصل مسببی نمی رسد. در اون اصل سببی اصل جاری است، در ناحیه سبب اصل جاری است، دیگه به نوبت به مسبب نمی رسد. او اتوماتیک وضعیتش روشن میشه. خب این یک بیان. یه بیان دیگری هم دارند که این بیان سابقا کبرای این بیان در اوائل کتاب بود، در اوائل بحث اصول عملیه هم بود. دقت کنید، سابقا بود. ما یه دلیل اجتهادی داریم، یه دلیل فقاهتی، که ادله اجتهادی مقدم بر ادله فقاهتی هم. ادله فقاهتی یعنی همین اصول عملیه. خب اینو قبلا گفتیم. حالا ایشون میگوید وقتی شما اصل سببی رو جاری میکنید، موضوع برای یک دلیل اجتهادی رو فراهم میکنید. وقتی این دلیل اجتهادی به وجود آمد، متحقق شد، دیگه زمینه ای برای اجرای اصل فقاهتی باقی نمیمانه، چون شکی باقی نمیمانه. پس بنابراین سه کلمه شد: اصل سببی جاری می شود، دو، موضوع برای یک دلیل اجتهادی پدید می آید، سه، با این جریان دیگه نوبت به اصل مسببی نمی رسد چون دیگه شکی باقی نیست. توضیح مطلب در همین مثال: شما وقتی استصحاب می کنید طهارت ماء را، نتیجهش چیه؟ نتیجهش این یعنی حاضل ما طاهرون. خب یه دلیل اجتهادی داریم و اون دلیل اجتهادی این است: هر نجسی که با آب طاهر شستشو شود پاک می شود. خب یه صغرا و کبرا می چینیم، میگیم این آب به دلیل استصحاب پاک است، این صغرا. هر نجسی که با آب پاک شسته شود پاک می شود، این کبرا. نتیجه چه می شود؟ هر شیئی که با این آب شسته شود پاک می شود، من جمله این صوب. پس بنابراین دیگه شک در نجاست صوب، زمینه برای نجاست صوب باقی نمی ماند. و یمکن ان یقال ان الاصل السببی، اصل سببی مثلا در این مثال ما استصحاب طهارت ما، ینقه موضوع دلیل اجتهادی، موضوع دلیل اجتهادی رو منقه می کند، می سازد، و دلیل اجتهادی بر دلیل فقاهتی مقدم است. فیکون الدلیل الاجتهادی مقدمن علل اصل المسببی، چون اصل مسببی اصل کلا میشه دلیل فقاهتی و دلیل اجتهادی بر دلیل فقاهتی مقدم است. خب چجور؟ استصحاب در اصل سببی، اجرای اصل سببی منقه موضوع دلیل اجتهادی است. جواب: لأن استصحاب طهارت الماء یثبت موضوعا، اثبات استصحاب طهارت ما یه موضوعی رو اثبات میکند. چه موضوعی را؟ هذا الماء طاهرون، هذا من جانب، این یک طرف، و من جانب آخر از جهت دیگر، دلت دلیل الاجتهادی، دلیل اجتهادی داریم، خبر قطعی الاعتبار داریم، ان کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر، اگر شیء نجسی رو با آب طاهر بشوییم پاک می شود. این دو جمله شد. حالا نتیجه: فبزم سقرا الالکبرا، اگر اون سقرا به این کبرا زمیمه شود، که هازلما طاهرون، ای سقرا، کل نجس غسل به ما این طاهر فهو طاهرون، ای دوتا با هم زمیمه شود، نتیجه گرفته می شود که هازل صوب و نجس که با آب پاک تطهیر شد میشه پاک، چون یه کبرای کلی داشتیم، کل نجس غسل به ما ان طاهر فهو طاهر، و بعد این صوب خاص با این آب طاهر شسته شد، یعنی مصداق این کبرای کلی تحقق یافت. بنابراین دیگه ما یقین پیدا میکنیم که این صوب طاهر است، البته یقین پیدا میکنیم، نه اینکه یقین تکوینی و وجدانی، یعنی دلیل معتبر برای ما اقامه شد بر اینکه این لباس محکوم است به طهارت. بله ممکن است در لوح محفوظ در واقع این آب نجس بود و این لباس پاک نشد، اما ما بر حسب قواعد معتبره حکم میکنیم به این لباس به پاکی. لا یبقا شک کن فی طهارت صبح، شک نشک تکوینی، یعنی دلیل معتبر میگه این لباس پاک است، دیگه زمینه‌ای برای شک در نجاست این لباس باقی نمیماند. و ارتفاع و نجاستهی، دلیل معتبر میگه این نجاست مرتفع شد. سوالات بحث امروز: منظور از اصل سببی و مسببی را در قالب مثالی غیر از مثال کتاب توضیح دهید. سوال بعد: وجه تقدم اصل سببی بر مسببی چیست؟ دو وجه را بیان نمایید. دو وجه در کتاب بود، هر دو وجه را بیان نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.